الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هر که از عشق علی مرتضی دم میزند، حق به نامش سردر فردوس پرچم میزند. هر کسی پای تو را بوسید آقا میشود. چشمه ای که پای تو جوشید دریا می شود. هر کسی گم کرده راه بندگی را، عاقبت در صراط المستقیم قرب پیدا می شود. از نگاهی که به سلمان کرده ای پیداست که کافر دین با نفسهای تو منا می شود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این افتخار رو پیدا کردیم که امشب هم به رسم پنج شنبه شبها در محضر شما باشیم و میهمان دیدگان شما باشیم با برنامه حبل المتین. امشب هم یک مناسبت بسیار خاص داره. الحمدلله امشب این گونه که ذکر شده و وارد شده، شب میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی. این مناسبت فرخنده رو هم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشاءالله که بتونیم همه ما پیرو به راه اهل بیت باشیم و بتونیم از فرامین اون امام زمان خودمون حتما انشاءالله پیروی بکنیم و بتونیم از شیعیان حقیقی و مخلص باشیم. خب همونجور که اطلاع دارین در برنامه حبل المتین این افتخار و این توفیق نصیب ما میشه که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. سلام عرض میکنم و تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده و خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و من هم میلاد امام آقا عبدالعظیم حسنی را که با پنج واسطه به آقا امام حسن مجتبی نسلش میرسد و همه شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و از مردم ایران به ویژه مردم تهران میخواهیم زیارت این بزرگوار را قدردانی کنند. ابو حماد رازی است، میگه در سامرا خدمت آقا امام عسکری سلام الله علیه رسیدم، امام هادی سلام الله علیه رسیدم و مطالبی از حلال حرام از حضرت پرسیدم. حضرت فرمودند مسائلی برای شما مشکلات دینی پیش آمد، برید سراغ عبدالعظیم حسنی از او بپرسید، سلام مرا هم به او برسانید. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمالشون دارن در همون صفحه 124 میگه یکی از اهالی ری خدمت آقای امام هادی رسیدند. سوال فرمود حضرت کجا بودی؟ گفت رفته بودم به زیارت قبر آقای امام حسین سلام الله علیه. حضرت فرمودن انک لو زرت قبر عبدالعظیم لکنت کمن زار قبر الحسین علیه السلام. اگر تو در ری قبر عبدالعظیم حسنی را زیارت کنی، گویا قبر آقا امام حسین را زیارت کرده ای. و در زیارت نامهش هم میخوانیم یا من فی زیارته ثواب قبر زیارت سید شهدا یرتجا. امیدواریم که انشالله این بزرگوار هم نظر عنایتی به همه بکند و از خدای عالم بخواهد این بیماری نحس کرونا را از کشور ما و همچنین از دیگر کشورها بردارد، بر بیماران شفای عاجل کرم کند، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بکند. اما ما برای اینکه برنامه‌مون عزیزان رو دین و دنیا و آخرتمون رو بیمه صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنیم، جمله از حضرت زهرا تقدیم میکنیم که باشد این بزرگوار شفیعه ما در دنیا و آخرت باشد. عبارتی که پدر مرحوم شیخ صدوق در الامامت و تبصره همون صفحه اول آورده، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 36 صفحه 352 آورده، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اما والله، قسم به خدای عالم، لو ترکو الحق علی اهله، اگر این حق خلافت را به اهلش واگذار می کردند، مسیر خلافت را عوض نمی کردند، و تبعو اطرت نبیه، اگر مردم از اطرت پیغمبر تبعیت می کردند، اطاعت می کردند، لمختلف فی الله اسنان، دو نفر در دین خدا دچار اختلاف نمی شد. عبارت خیلی زیباییه. تمام این اختلافات، تمام این مشکلات به خاطر این هست، اطرتی که رسول اکرم عدل قرآن قرار داده بود کنار گذاشتند و مسیر خلافت را از آنتی که خدای عالم مقرر و معین کرده بود و رسول اکرم برای مردم ترسیم فرموده بود منحرف کردند. و امروز هم اگر بخواهیم اختلافات کنار برود، راهی جز نشستن در کنار مائده آسمانی اهل بیت و بهره بردن از فرمایشات ملکوتی اینها راه دیگری نیست.
الحمدلله، سلامت باشید. خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. الحمدلله این توفیق رو هم داریم در کنار این مباحث و این سیری که انجام میشه، الحمدلله در ابتدا از این نوع فضائل هم آگاه میشیم. بسیار خوب. حضرت استاد، ما جلسات پیش تا اینجاها پیش رفتیم که الحمدلله حالا عزیزانی که همراه ما بودند خودشون مستحضر هستند که ما مفصلا راجع به این صحبت کردیم که آقا رسول الله با عناوین مختلف، به مناسبت‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف، امامت و جانشینی و وصایت حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو به مردم گوشزد می‌کردند. بعد از اون باز هم در جلسه پیش طبقه حالا اون سوالاتی که مطرح شده بود و اینها، دیدیم که خود آقا امیرالمؤمنین بارها و بارها نسبت به این حقی که بالاخره از جانب خداوند برای وی مقدر شده بود، بارها و بارها با صحابه احتجاج می‌کردند، به اونها تذکر می‌دادند که بخوان به مسیر اصلی خودشون برگردند، که بخوان دین رو به مسیر اصلی خودش بازگردانند. اما اون چیزی که بالاخره برای بسیاری سوال هست، حالا چه در قالب سوال و الان هم متاسفانه زیاد دیده میشه در قالب شبهه، این سوالی که الان می‌خوایم از محضر استاد بپرسیم و دلیلش رو پیدا بکنیم، ببینیم که با وجود تمامی این حالا همون حرکتی که آقا رسول الله انجام دادن و اون احتجاج‌هایی که خود امیرالمؤمنین انجام دادن، پس چه عاملی باعث شد که بالاخره حضرت امیرالمؤمنین هم جزئی از قریش بودند، چه عاملی باعث شد که این صحابه و در رأس اونها همین قریش بخوان بیان این کلام‌ها رو زیر پا بذارن، کلام آقا رسول الله رو زیر پا بذارن، بلکه حالا ما نگاه میکنیم اینگونه تصور میشه که انه یه حس انتقام جویی در اونها پدید اومده بود. این ناشی از چیه؟ انگیزه اینها برای این انتقام چی بوده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، افوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني. سؤال خوبیه با توجه به آنچه که رسول گرامی 23 سال زحمت کشیدن، این عربی که در برابر بت کرنش می کردند برای به دست آوردن رضایت این بت‌ها، عزیزانشون رو می کشتند و خون اونها را خلاصه دست می زدند، به این بت‌ها می مالیدند تا اونها از اینها راضی بشه، کشت کشتاری که بین اینها بود، با اون مسائلی که میگن نزدیک 120 سال جنگ بین قبیله اوس خزرج و امثال اینها. خب بعد از رسول اکرم ما میبینیم ورق بر میخوره. اینها ببینید اصل قضیه این هست که قریش در مکه خب 13 سال با تمام توان با رسول اکرم مبارزه کردند، جنگیدند، تصمیم به قتل حضرت گرفتن که حضرت از خانهشون بیرون آمد و قار سور و بعد از اونم به مدینه، اونم شبانه، و در مدینه هم که تشریف آوردن باز ما میبینیم غالب این جنگ هایی که علیه اسلام و رسول اکرم بوده، سردمدار یا پشتوانه اونها قریش بودن و اینها دنبال این بودن که صدای رسول اکرم خاموش بشه، دین اسلام از بین بره، دنبال این بودند. خب در زمان رسول اکرم موفق نشدند. در سال 8 کلن ورق برگشت و اینها مواجه شدند با بیش از 10,000 سرباز رزمنده اسلام که اینها تا به دندان مسلح بودند و هیچ مانعی در برابر سیل خروشان این سربازان نبود. خب اینا مجبور شدن به ظاهر اسلام آوردن و بعد از او خب دو تا مسئله بود. یک، اینکه تمام این قضایا توسط رسول اکرم انجام شده، یک بغض شینه از پیغمبر در دل داشتن. نکته دوم، در جنگه ها کشت کشتاری که از قریش صورت گرفت، چه در جنگ بدر و احد و غیره، هنین توسط حضرت امیر صورت گرفت. ولذا اینها این دو بزرگوار را هدف قرار داده بودند. و خب با رسول اکرم نمیتونستن علنن مخالفت کنن. بله ظاهرن مسلمان بودن، لباس اسلام به تن داشتند، مجبور بودن ظاهر رو حفظ کنند، ولی در باطن قضیه طور دیگر بود. ابن ابی الحدید معتزلی ایشون یک تعبیر خیلی قشنگی داره در نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه شون جلد 20 صفحه 298، ایشون میگه ولو ان قریشا جعلت اسمه ذریعه الى الرياسه، اگر نبود که قریش نام پیغمبر را نردبانی قرار داده بودن برای ریاست و حکومت، و سلما الى العز والامره، نردبانی برای عزت و فرمان روایی، اگر این نبود لما عبدت الله بعد موته یوما واحدا، اینها یک روز هم خدا را عبادت نمی کردن. ببینید این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه است. نکته خیلی زیبا در همین جا صفحه 298، کسی از حضرت امیر سوال کرد: یا علی، ارئیت لو کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک ولدن و کرن قد بلغ الحلم و آنس منه الرشد، اگر پیغمبر اکرم فرزند ذکوری داشت و این به بلوغ می رسید و به مرحله رشد می رسید، اکانت العرب تسلم الیه امرها، آیا عرب تسلیم حکومت و خلافت فرزند پیغمبر می شد؟ حضرت فرمود لا، هرگز، بل کانت تقتله ان لم یفعل ما فعلتو، بلکه فرزند پیغمبر را می کشتند اگر فرزند پیغمبر کاری که من کردم نمی کرد. خب ببینید خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی آدم بدنش می لرزه از این تعبیر. باز در همون صفحه حضرت می فرماید: اللهم اینی از تعدی که علا گرش، خدایا مرا در برابر گلش یاری کن. فَإِنَّهُمْ أَزْمَرُوا لِرَسُولِكَ ذُرُوبًا مِنَ الشَّرِّ وَالْغَدْرِ، اینها انواع و اقسام فتنه ها و حیله ها را برای کشتن پیغمبر بیکار بستند ولی عاجز شدند. فکانت الوجبت بی و دائرت علی، انتقام پیغمبر را امروز دارن از من میگیرند. خب اینها شنیده بودن پیغمبر من سب علیان فقط سب بنی، هر کس با علی ناسزا بگوید به علی به من ناسزا گفته. خب اینا آمدن ناسزا گفتن به علی را به عنوان یک امر دینی قرار دادن، به طوری که بر بالای بیش از 70,000 منبر علی را سب بلند می کردن، به عنوان یک سنت شده بود. وقتی عمر ابن عبدالعزیز میگه آقا سب علی را بردارید، میگن از گوشه کنار مجلس داد میزنن یا امیرالمومنین قد ترکت السنه، قد ترکت السنه، سنت پیغمبر را داری زیر پا میگذاری تو. خب ببینید، یا انا حربون لمن حاربک، یا علی جنگ با تو جنگ با منه. خب اینها خیلی روشنه، خیلی واضحه، پیام دارد این فرمایشات. و همچنین در همین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 328 میگه: مالی ولی قریش، قریش از جان من علی چی میخواد؟ انما وترتهم به امر الله و امر رسوله، اگر من سران اونها را در بدر و غیره کشتم به هلاکت رساندم، به امر خدا و امر رسول بوده، من از پیش خود که کاری نکردم. افهازا جزاء من اطاع الله و رسول و این کانو مسید، آیا این هست پاداش کسی که از خدا و پیغمبر تبعیت کنه؟ ببینید اینها همه دردهایی هست. یا مثلا آقای احمد ابن ابی طاهر متوفای 204 هست، یعنی در حقیقت معاصر آقا امام رضا و امام جواد سلام الله علیه بوده. ایشون کتابی داره به نام بلاغات النساء. این ایشون میگه یکی از صحبت‌های حضرت صدیقه طاهر در مسجد در جمع مهاجرین و انصار، میگه: و من لذو نقمو من ابی الحسنی، چرا از علی انتقام گرفتن؟ نقمو والله نکیر سیفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، این که علی را خانه نشین کردن، خانش آتش زدن، چنین چنان کردن، به خاطر شمشیر بران علی بود، اطاعت علی از پیغمبر بوده. ببینید این دیگه نمیشه به هیچ وجهی انکار کرد. ببینید علی علیه السلام با اون شدتی که با کفار قریش برخورد کردند، و شمشیر برانی که داشت، غضبی که علی برای خدا کرد، اینها زمین ساز انتقام از علی بودن. زمین ساز انتقام از علی بودن. خب شما ببینید در این جنگهایی که در عصر نبوت انجام شده، آنچه که در این قضایا صورت گرفت کاملا مشخص هست که شمشیر بران علی بود مسلمان ها را در این جنگ ها نجات داد، پرچم اسلام را بلند کرد. باز آقای ابن ابله در جلد 12 صفحه 50 از قول خلیفه دوم میگه والله لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. خب این خیلی واضح و روشنه. یا حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل میکنه در مستدرک جلد 3 صفحه 32 میگه لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. خب ببینید در خندق اونهایی که رفتند وقتی قیافه عمر ابن عبد ود رو دیدن بدنشون لرزید، برگشتند، هم خودشون ترسیدن هم سپاه رو ترساندن. علی فرمود یا رسول الله من، رسول اکرم این عمر ابن عبد ود هست ها، خب منم علی هستم. خب ببینید این کاملا نشان میده بر اینکه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جنگ ها اون شجاعتی که از خود نشان داد، یا در بعض جدار لزربت و علیین خیر من عبادت سقلین، ضربت علی در خنده اگر اون نبود اصلا اسلام تمام شده بود، رفته بود.
نشانه از این داره که چه جمعیت انبوهی در مقابل بودن، و طبیعی هم هست که بعد از این بخوان یه سری کینه ها رو، کینه هایی که بدور از اسلامیت هست و تماما ریشه در همون جاهلیت داره، همه اینها رو در قلب خودشون این بغض ها رو پرورش بدن.
یا مثلا تعبیری که جاهز داره میگه وقتی علی داشت میرفت، تعبیر فیقون برز الایمان کله الى شرک کله، ایمان مجسد در برابر شرک مجسد داره مقابله میکنه. و ما در این زمینه الا ماشاءالله یا در جنگ احد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شما ببینید همه نقل کردن. ابن عسیر در کامل آورده، برای شما عرض کنم غزالی در مستصفا آورده، و باز ابن از زمخشری آورده، ابن عسیر آورده، ابن عساکر آورده، تمام اینها این مثل، حتی ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه نتونسته انکار کنه. میگه در روز احد که اینها فرار کردن رفتن، بعد مثل بز کوهی داشتیم از کوه احد بالا میرفتیم، امیر المؤمنین مجاهدانه مثل پروانه اطراف وجود مقدس رسول اکرم چرخید و کسانی که قصد ربی نبی مکرم رو داشتن اینها رو به هلاکت انداخت، که منادی صدا زد لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی. ببینید اینها رو شما ببینید، این آدرس هایی که هست، حالا من دیگه الان فرصتی نیست. جالب این هست که آقای ابن درید ازدی که از لغت شناسان مشهور اهل سنت متوفای 321 میگه ان علی کان اذا اعتلا قد و اذا اعترض قد، میگه علی ابن ابی طالب با هر کسی مواجه میشد اگر شمشیر از فرقش میزد بدن دو نیمه میشد، نیمی به این ور نیمی به اون طرف، اگر از کمر میزد بالاتر از کمر یک طرف میافتاد، پایین تر از کمر یک طرف میافتاد. این رو شما ببینید در کتاب‌های لغت، واژه قطعه را ببینید شما، جمهرت لغت جلد 1 صفحه 113، جمهرت الامثال جلد 2 صفحه 151،
اماله ابن سمعون جلد 1 صفحه 53، البصائر و الذخائر جلد 8 صفحه 70، مختار الصحاح مال جوهری، لسان العرب مال ابن منظور، زبیدی در تاج العروس، عبدالقادر در خزانة العرب، آلوسی در روح المعانی، همه در ذیل واژه قطع این تعبیر را آوردن. میگه علی یک شمشیر به طرف مقابل بیشتر نمیزد. نشد امیر المؤمنین به یک نفر دوتا شمشیر بزنه، اونم شمشیر میزد، نه فقط یک خطی زخمی بردارد، دونیمه میکرد، یا از عمودی یا از افقی. خب شکی نیست کسی که این چنین شجاعتی داشته و این چنین جانبازی هایی داشته و این چنین کفر و نفاق را در هم کوبیده، خب حق دارن بر این که
اونهایی که در باطنشون هنوز هم کافر موندند این بغض ها و کینه ها را ادامه بدن.
خیلی عجیبه، ابو نعیم اصفهانی کتابی داره به نام معرفت الصحابه، ببینید خیلی عجیبه، یعنی آدم واقعا قلبش به درد میاد از این عبارت. جلد اول صفحه 300، اکرمه از ابن عباس از قول عثمان به علی گفت یا علی ما ذنبی ان لم یحبک قریش، گناه من چیه؟ قریش تو را دوست نداره. چرا دوست نداره؟ وقد قتلت منهم 70 رجلا کان وجوههم سیوف الزیف، در یک روز 70 نفر از قریش را کشتی که صورت اینها مثل طلا می درخشید. ببینید کاملا واضحه دیگه، این به قول منابع شیعه نیست که ما بیان بگیم بله حالا منابع شیعه هست و چنین است و چنان است و سند ضعیف است و امثال اینها. اینا دیگه به قدری متعدد هست دیگه، اگر نگیم متواتر در حد مستفیضه، یا به قول آقایان یقوی بعضها بعضن، که با این وضع قریش ما حق میدیم به اینها. اگر اینطور نمی کردند با امیر المؤمنین جای شک بود، اگر اینطور نمی کردند جای شک بود. من در خدمت حضرت عالی هستم.
در میان سائلان دعوا سر انگشتر است، عرش را در زیر پا داری وگرنه کی کسی جای پاهایش به روی شانه پیغمبر است، سرزده کافی است تا که عازم میدان شوی، تار و مار رقص شمشیر تو خود یک لشکر است، از دم تیغت گذر کردند سرها بی شمار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
علی علی
علی علی
علی
علی
علی
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب عزیزان همراه ما بودین، الحمدلله این رو دیدید که و واضح شد براتون که چگونه اگر کسی یا خدای نکرده فردی در اطرافتون بود، یا اینکه الان خب باز هم همونجور که عرض کردم بسیار زیاد این شبکه های وهابی این شبهه رو ایجاد میکنن که اگر حق با شما باشه و امیرالمؤمنین قرار باشه، خلیفه منصوب از جانب رسول الله و از جانب خداوند باشه، پس چرا قریش اومدن با امیرالمؤمنین مخالفت کردن؟ الحمدلله جواب واضح شد و مسلم شد که اگر این کار رو نمی کردن، اگر این مخالفت ها رو انجام نمی دادن، جای تعجب بود با توجه به این که این کینه ها و عداوت ها و بغض های جاهلی که در ذهنشون بود، در قلب اینها بود نسبت به شخص رسول اکرم و نسبت به شخصی که خودش باز هم شخص رسول اکرم بود، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، طبیعتاً این رفتار ازشون سر می‌زد. اما باز هم یک سوال دیگه‌ای که بسیار الان مطرح میشه، شبهه‌ای که این شبکه‌ها انجام میدن، این است که آیا در خود کتب اهل سنت چیزی نقل شده؟ حالا اونا البته میگن که مسلماً چیزی نقل نشده از امیرالمؤمنین که دال بر این باشه که خود آقا امیرالمؤمنین آقا علی ابن ابی طالب مخالفت کردند با شیخین در اصل خلافت، و هیچ جا ما نمی‌بینیم که چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. آیا در مصادر اهل سنت چنین چیزی هست؟
نکته خوبیه همونطور که اشاره فرمودید، این شبکه‌های وهابی مرتب میگن آقا رابطه امیرالمؤمنین با خلفات چنین چنان بود، نمیدونم مشاور اعظم خلفا بوده، نمیدونم چنین و چنان بوده، دختر داده دختر گرفته، امثال اینها. یا در ذیل خطبه 92 نهج البلاغه که حضرت استناد میکنه به معاویه در رابطه با بیعت مردم با او همانند بیعت با ابوبکر عمر و عثمان، اینها این مسائل رو مطرح میکنند. ولی آنچه که مسلم هست، به تعبیر مرحوم شهید مطهری، دوستان مراجعه کنن کتاب امامت و رهبری صفحه 18، حالا شاید ما در جلسه بدیم شب بعید برسیم، در کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 154-155 میگه انتقاد امیرالمؤمنین از خلفا یک مسئله قطعی و ظاهره، قابل انکار نیست. امیرالمؤمنین ضمن اینکه مسئله وحدت اسلامی را رعایت می‌کرد، نمی‌خواست جامعه دچار تفرقه بشود و جنگ داخلی شروع شود، از اون طرف هم انتقاد کوبنده و سازنده هم از خلفا داشت. نهج البلاغه مملو از این خطبه‌های انتقاد امیرالمؤمنین از خلفا هست.
بعد این فرمایش زیبایی داره مرحوم مطهری در همین امامت و رهبری، میگه امیرالمومنین در دوران خلفا هیچ مسئولیتی نپذیرفت، نه فرماندهی جنگی، نه استانداری یک شهری، نه امارت حاجی حجی، چون قبول کردن اینها به منزله صرف نظر کردن از حق ربوده شده خود بود. این دیگه ما دیگه از مرحوم مطهری وحدتی تر نداریم و به تعبیر حضرت امام تمام کتاباشون بلا استثناء مورد حالا ما انشاءالله در جلسه بعد در رابطه با منابع شیعه انشاءالله اینها رو عرض میکنم، بعید میدونم این شب بتونیم برسیم، ولی در خود منابع اهل سنت شما ببینید کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 560 ایشون ابو وائل میگه و عبدالرحمن ابن عوف گفتم کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیان، شما چطور با وجود علی با عثمان بیعت کردید و علی را کنار گذاشتید؟ عبدالرحمن ابن عوف ما ذنبی گناه من چیه؟ قد بدعت به علیین، اول سراغ علی رفتم گفتم ابایعک علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت ابوبکر و عمر، گفتم من بیعت میکنم با سه تا شرط: عمل به کتاب خدا بکنی، به سنت پیغمبر عمل کنی، سیره ابوبکر و عمر را هم پیاده کنی. فقال فی مست، اونی که من توانم هست، اونی که میدانم انجام میدهم. ثم عرضتها علی عثمان فقبلها، همین شرایط رو به عثمان ارائه کردم قبول کرد. این دیگه واضحه. تاریخ طبری عبارت خیلی تعبیر واضح تری دارد در جلد پنجم صفحه 76 آقای ربیعت ابن ابی شداد خصعمی که در جمل و صفین هم بوده، حضرت به او فرمود وای علی کتاب الله و سنت رسول الله، با من بیعت کن بر کتاب خدا و سنت پیغمبر. قال ربیعه علی سنت ابوبکر و عمر، ربیعت ابن ابی شداد گفت من بیعت میکنم یا علی به شرط اینکه سنت ابوبکر و عمر رو پیاده کنی. قال له علی ویلک لو کان ابوبکر و عمر عملا به غیر کتاب الله و سنت رسوله لم یکونا علی شیء من الحق، اگر ابوبکر و عمر بر غیر کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کرده بودن این راه حق نیست. این خیلی واضح و روشنه. همین تعبیر رو حالا طبری آورده، شاید بگن آقا طبری چیز دیگریه. آقای ذهبی در جلد 3 تاریخ اسلامش صفحه 304 همین تعبیر رو آورده بدون اینکه کوچکترین نقدی بر حدیث داشته باشه. بگه ابایعو که علی کتاب الله و سنت رسول و سیرت ابوبکر، قال فی مسلم عرضت ذلک علی عثمان فقال نعم. ببینید اینها یک چیزی نیست که ما بخوایم از کنارش به سادگی رد بشیم. ببینید کاملا ما نباید تاریخ را وارونه برای مردم نشان بدیم. بله بحث وحدت از ضروریات قرآنی است، نه ضرورت مذهب. یعنی کسانی که بخوان در جامعه وحدت اسلامی را به هم بزنند برخلاف نص صریح قرآنه، ولی وحدت رو رعایت کردن لازمش این نیست که ما از حق چشم پوشی کنیم. و آن دیگه خود امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده سخنان علی رو هم ما بیام سانسور کنیم، آیا این هست مراد از وحدت؟ به تعبیر مرحوم مطهری در همین امامت و رهبری اگر اشتباه نکنم صفحه 16 و 17 میگم مراد از وحدت نیست که ما نباید کاری انجام بدیم احساسات اهل سنت رو تحریک کنیم، اونا هم نباید کاری انجام احساسات شیعه رو تحریک کنن، ولی بیان کردن حقایق مباحث علمی سر کارش با عقل و خرد و منطقه. ولی ما حرفامون رو میزنیم، اونا هم حرفشون رو بزنن و مردم بیان قضاوت کنن. به تعبیر قرآن، فبشر عباد الذین یستمعون القول
ویتبعون
احسن. یستمعون القول، بشنون اقوال شیعه را، بشنون اقوال اهل سنت را، بشنون، ولی اقوال مستند، نه اقوال توأم با فحش و ناسزا و لعن و سب و شت، نه، اقوال رو بشنوند. بعد خود مردم حق انتخاب دارن، ما نمیتونیم مردم رو نه در ناآگاهی بگذاریم، حقایق رو نگیم، اقراء به جهل، فردا قیامت مسئولیم. و نه خدای نکرده این مطالب رو با فحش و شتم این شیعه و سنی رو به جان هم بندازیم. نه، اینطوری نیست. شما ببینید این وصیت نامه سیاسی و تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دیگه ما دیگه از امام نمیتونیم دیگه به قول دعا تشتر باشیم در رعایت مسائل وحدت. شما ببینید در این وصیت نامه چطور در رابطه با حدیث ثقلین، حقانیت امیرالمومنین، حقانیت اهل بیت، چه زیبا مطالبی گفته. شاید من بگم بیش از شاید 100 بار این وصیت نامه امام رو مطالعه کرده باشم مبالغه نباشه. تکه های خیلی ظریفی داره که متاسفانه ماها غفلت کردیم که اگر فرصتی بشه اصلا این وصیت نامه باید چند جلسه تحلیل بشه، حلاجی بشه و پشت صحنه این وصیت نامه روایاتی که در کتب اهل سنت و شیعه آمده این باید مستند بشه. یا در تاریخ مدینه منوره که خود آقایان وهابی ها میگن تاریخ مدینه منوره از تاریخ طبری و کامل ابن اسیر هم معتبرتره. خب ایشون جلوتر از اونها بوده، متوفای 262 هست، طبری 310، ابن اسیر 630. در جلد سوم تحقیق فهیم محمد شلتوت ایشون همین تعبیر رو داره. که مقداد بعد از قضیه، بله، قضیه عثمان، دعا علیاً فقال علیک عهد الله و میثاقه لتعملن بکتاب الله و سنت رسول و سیرت الخلیفتین. عبدالرحمن برگشت به امیرالمومنین گفت من با تو عهد پیمان میبندم به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلیفتین عمل کنی. حضرت فرمود ارجو ان افعل و اعمل به مبلغ علمی و طاقتی. من به کتاب خدا و سنت پیغمبر آنچه که میدانم و توانایی دارم. و دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلی، قال نعم، همین تعبیر به عثمان گفت و عثمان قبول کرد. بعد امیر المؤمنین فرمود حبوته حب و دهرن، شما آمدید این حق مسلم من رو از بین بردید. لیس هازا اول یوم تظاهرتم فی علینا، اول روزی نیست که با من دشمنی کردید. فصبرون جمیل، من باز به همه اینها صبر می کنم. صبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجاع را تراسی نهبا، صبر می کنم، صبر کردم در حالی که خار در چشم، استخوان در گلو، و دیدم حق مسلمم رو به غارت بردن. بعد امیر المومنین به عبدالرحمن گفت والله ما ولیت عثمان الا لیرد علیک الامر الیک، به خدا سوگن الان اگر عثمان را خلیفه کردی به خاطر این است که یک روزی این خلافت به تو برگردد. والله کل یوم هو فی شأن. بعد جالب اینه عبدالرحمن میگه یا علی مراقب باش، سرت به باد ندی ها، یعنی اگر چنانچه بخوای مخالفت کنی جز کشتن تو راه دیگری ما نداریم.
ببینی
در چنین شرایطی،
در چنین شرایطی تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 80، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 583، کامل ابن نصر جلد 2 صفحه 464، اینها نمونه هایی است که امیرالمومنین سلام الله علیه در منابع اهل سنت آوردن، نه در منابع شیعه. که این مسائل نشان میده بر اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه آنچه را که در دوران این سه خلیفه گذشت نه تنها راضی نبودن، بلکه انتقاد اساسی هم داشتن، انتقاد سازن. ولی خب به حرفای امیرالمومنین کسی گوش نکرد. ببینید به حرف علی کسی گوش نکرد.
چقدر زیبا دقیقاً همین خود همین یک مطلب رو ما با عنوان سرلوحه بحث وحدتمون هم قرار بدیم، اینکه حضرت امیرالمومنین صبر کردند اما در کنار اون هیچ وقت هم از حقی که مسلمه برای خودشون بود کوتاه نیامدند و روشنگری ها رو هم همیشه انجام
بله. دادند. باید ما همین روش رو ما باید در جامعهمون انجام بدیم، از روشنگری کوچکترین خودداری و دریغ نکنیم و از اون طرف هم کاری نکنیم که خدا نکرد جامعه اسلامی چه شیعه و چه سنی حتی ما شما ببینید نسبت به مسیحی ها، نسبت به اقلیت های دینی ما همچه حقی نداریم بیاییم اینها را فحش و ناسزا و توهین بکنیم. ما اینها در سایه مادامی که نا توطئه برای جامعه اسلامی نکردن کاملا در زیر سایه حکومت اسلامی در امنیت هستند، جانشون، مالشون، ناموسشون و دینشون و دنیاشون همش خلاصه در امنیت کامل هست، در امنیت کامل هست. ولی خب متاسفانه میبینیم در جامعه ما، من واقعا خیلی تأسف میخورم، یک عده در شبکه های آنچنانی مثل فدک و غیره یا به قول اون بابایی که تو آمریکا نشسته میگه اصلا هدف من از تأسیس این شبکه ناسزا گفتن و نمیدونم توهین به خلفا و نمیدونم آیا این رو خدا گفته بهت، پیغمبر گفته، ائمه گفتن بهت این رو، آیا این هست؟ یک دستم هستن از این طرف راه تفریط رو گرفتن. آخه ما نباید حرفی بزنیم. اگر ما بیاییم خلافت امیرالمومنین رو مطرح بکنیم شاید آقایان اهل سنت خوششون نیاد. شما مراجعه کنید این مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5. حالا ما نمیدانیم. یک ادم هستن ها چقا بحث وحدت شیعه سنی را با تمام توان رعایت میکنن و خوبم رعایت میکنن، ولی میان این وحدت بین شیعه به هم میزنن. اگر چنانچه یک عالم شیعی یا یک فرد شیعی 4 تا قصوری یا تقصیری داشت آنچنان به او حجمه میکنن که حتی با کافر محارب هم اینطور حمله نمی کنن. ما باید یه مقداری دقت کنیم، هم وحدت بین امم برای شما عرض کنم مختلف و پیروان آیین ابراهیمی لازم است، هم میان مذاهب اسلامی، هم میان خود شیعه. ما اگر دیدیم فرد قزوینی یک اشتباهی کرد یا قصوراً تقصیراً نیامدیم آقا قزوینی کافر شد، لا مذهب شد، بیدین شد، نمیدونم چی، اینها چیزی است که در حقیقت همه به ضرر اسلام هست نه به ضرر شیعه. من آمدم فلان عالم رو کوبیدم، خب آقا جان راست میگید شما، بیایید بنشینید اون آقایی که اشتباه کرده بحث علمی بکنید باش. اگر واقعاً دیدید عناد دارد و حاضر نیست حق را بپذیرد، اون وقتی که نوبت میرسه شما بیایید افشاگری بکنید، بیانیه بدید یا بعضی از کارهای دیگر. کاری که شما باید مرتبه سوم، چهارم، پنجم انجام بدید اینو میارید به اول میرسانید، اون وقت نتیجهش اینه که شبکه های وهابی از این فرصت استفاده میکنن برای کوبندن مذهب، کوبندن مرجعیت، کوبندن حوزه های علمیه. بله
الحمدلله همین دقیقا مصداق همین میشن متاسفانه، الان که لا تر الجاهل الا کان مفرطا او مفرطا، انشالله که همیشه بتونیم راه میانه رو پیش بگیریم. بسیار خوب، همینجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و برای شما چنین امکانی هست که با ما در ارتباط باشین، تماس بگیرین، ما صدای شما رو داخل استودیو می‌شنویم و انشالله مطرح می‌کنیم سوالتون رو، یا اینکه پیام‌هاتون رو چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی برای ما بفرستین، انشالله که توفیق باشه اینها رو مطرح خواهیم کرد و پاسخشون رو از کارشناسان محترم برنامه خواهیم شنید. بسیار خوب، حالا تا انشالله فرصت رو بدیم به شما عزیزان و تماس‌های شما رو بشنویم و پیام‌هاتون رو بخونیم، یک میان برنامه می‌بینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
لا اله محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
عرض سلام مجدد داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب همونجور که قول داده بودیم بهتون، الان میرسیم به نوبت شما عزیزان و حالا عزیزانی که پیام فرستاده بودن زودتر. امشب یکی از پیام‌ها رو خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مطرح می‌کنیم و بعد از اون انشالله صدای شما رو در استودیو خواهیم شنید. سوالی که برای برنامه فرستادند، یکی از سوالات این بوده که سلام علیکم، از محضر استاد بزرگوار آیت الله قزوینی حفظه الله سوال داشتم، این که آیا ائمه علیهم السلام دستور داده اند به ما که دیگران را به تشیع دعوت کنیم، آیا چنین چیزی داریم؟ چون عده ای از افراد میگویند ائمه علیهم السلام نهی کردند از دعوت دیگران به تشیع، و خود مرحوم کلینی در کتاب کافی یک باب راجع به این موضوع گشوده و روایات متعدد آورده است که شیعیان را از دعوت دیگران به تشیع نهی نمونده. اگر پاسخ دهید ممنونتان میشویم. سید ابوفاضل حسینی از فراه افغانستان.
ما تشکر میکنیم از این عزیزمون. ببینید، دعوت به مذهب تشیع از چه کسی باید باشد؟ اگر یک فردی که آگاه به مبانی شیعه نیست در دعوت شروع میکنه چهار تا توهین کردن، فحش دادن، یا اگر اون طرف مقابل دوتا اشکال کرد گیر میکنه. خب آقای امام مسکرم فذالک حرام لشیعتنا، این چنین دعوت، این چنین مناظره برای شیعیان ما حرامه.
دعوت نیست بلکه تخریبه.
تخریبه. ولی اگر نه، یک کسی با مبانی شیعه، با مبانی اهل بیت آگاهی دارد. ببینید در خود کافی عزیزان دقت بکنن، جلد هشتم صفحه 54 حدیث شماره 54 راوی میگه من بودم دیدم آقا امام باقر سلام الله علیه به ابو جعفر احول مؤمن طاق میگه اتیت البصره، بصره رفتی؟ گفت بله. گفت کیف رأیت مسارعه الناس الی هذا الامر و دخولهم فیه، مردم در دخول به امر تشیع چطور دیدی؟ قال والله انهم لقلیل، خیلی کم هستند. بعد فرمود علیک بالاحداث، سراغ جوانها برو، فانهم اسرع الی کل خیرن، اینها پذیرششون بیشتره. این دیگه خیلی واضح و روشن. مرحوم مجلسی هم در مرآت العقول در جلد 25 صفحه 221 میگه حدیث 66 صحیحه. خب این خیلی واضح و روشنه.
نه تنها خود اصل دعوت رو میپذیرن، بلکه اصلا سفارش میکنن به اینکه چگونه اینها رو باید جذب کنن. علیکه بالاحداث.
بله. در کافی باز جلد 2 صفحه 210 در این چاپ بیروت صفحه 130 امام صادق در ذیل آیه شریفه من قتل نفسا بغیر نفس او فسان کنما قتل الناس جمیعا و من احیا فقط احیا الناس، میگه من اخرجها من زلال الی هدن فکأنما احیاها، اگر کسی فردی را از زلالت به هدایت دعوت کرد و کشاند، در حقیقت او را احیا کرده. باز جالب این هست، این خیلی واضحه، اصول کافی جلد 2 صفحه 130 سلیمان ابن خالد میگه به امام صادق عرض کردم آقا اینلی اهل بیتین هم یسمعون منی، من یه خانواده‌ای دارم از من حرف شنوی دارن، افعدوهم الی هذا الامر، اینها را به امر تشیع دعوت کنم؟ قال نعم، بله دعوت کن. بعد حضرت آیه 6 سوره تحریم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خانوادتون را از آتش نجات بدهید. از این واضح تر امام صادق حرف بزنه برای ما. یا مثلا در کتاب تصحیح الاعتقادات مال شیخ مفید و شیخ صدوق حضرت می فرماید که بینوا للناس الهدی الذی انتم علیه، اون هدایتی که خدا به شما نعمت داده برای مردم بیان کنید، زلالت رو روشن کنید. و باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، در رابطه با حقانیت علی مباهله کنید با اینها. از این واضح تر ولی من نمیدونم بعضی از این آقایان چه فکری میکنن. باز در کافی جلد 2 صفحه 514 حدیث صحیح هم هست، اتفاقا همین رو یکی از عزیزان همین امشب از نجف از ما سوال کرده بود در واتساب، ولی فرصت نشد من جواب بدم. در جلد 2 صفحه 281 محمد ابن حکیم از ابو مسروق نقل میکنه به امام صادق عرض کردم آقا جان انا نکلم الناس، ما با اهل سنت بحث میکنیم، فنحتج علیهم، استدلال میکنیم با آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگن اینها در رابطه با فرماندهان جنگی است، میگیم انما ولیکم الله و رسوله، میگن نزلت فی المؤمنین، در رابطه با آیه اسالکم علی لا اسالکم علیه اجرا، میگن در رابطه با، میگه فلم ادا شیئا مما حذرنی ذکره من هذه و شبه الا ذکرته، هر چه از آیات در حقانیت اهل بیت بوده برای مردم میگیم، فعلا زیر بار نمیرن. حضرت فرمود اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله، اگر دیدی اینها زیر بار
دلیل نمیرن دعوت کن به مباهله. آیا اینقدر در عقایدشون قوی هستن حاضرن جونشون رو فدا کنن؟ چون مباهله از معجزات اسلامه. اگر دو نفره که اختلاف دارن با اون شرایطی که حضرت در اینجا میگه مباهله کنن، خدا یالم طرف باطل رو در جا نابود میکنه.
بالاترین سنخ دعوت هست.
بعد جالب این هست که ایشون میگه من فوالله ما وجدت خلقن یجیبون الی. با همونهایی که بحث میکردم زیر بار نمیرفتند، گفتم آقا بیاد با هم مباهله کنیم. قسم به خدا یک نفر حاضر به مباهله نشد. خب در همین شبکه المستقله در همین 10-12 سال قبل، خب بحث های بین علمای شیعه و وهابی ها بود. خب علمای شیعه بودن بیاد با هم مباهله کنیم. اول گفتم بله، بعد بهانه در آوردن، بعد گفتن نمیذارم، باید در کنار بیت الله الحرام باید مباهله کنیم. خب کجا داره در کنار؟ آخرش هم زیر بار نرفتن. خب همین باعث شد که خیلی ها متوجه شدن بابا حق در کدام سمت سو هست. خب آیا با این عبارت هایی که ما داریم آیا باز میتونیم بگیم که آقا نمیدانم چنین است و چنان است؟ ما از این طور روایت ها شاید بیش از 50 مورد ما جمع کردیم که ائمه افرادی رو تربیت میکردن برای مناظره، افراد رو تربیت میکردن برای تبلیغ مذهب اهل بیت علیهم السلام.
کجا میشه اینها رو استفاده کرد از
اینا رو ما دیگه همین جمع کردیم و حالا انشالله اگر فرصتی بشه در رابطه با فن مناظره، البته بنده خودم در این تخصصی مذاهب یک ترم حدود 16 جلسه رو فن مناظره بحث داشتم و در این فقه ائمه اطهارم باز یک دوره اونجا بحث داشتیم. اینها اگر اینها نمیدونم تو سایت قرار گرفته یا نه، دوستان اگر بتونن حال شاید اینجا هم توفیق داشته باشیم به مناسبتی 3-4 جلسه این بحث ها را ما داشته باشیم. ولی این کاملا مشخص هست بر این که این طوری نیست که ما بیاییم بگیم آقا نمیدونم چنین است و چنان است.
در کافی یک قسمتی هست ما بیاییم به طور کلی بگیم پس هر نوع دعوتی و از جانب هر کسی باشه مشکل داره. همونجور که استفاده کردیم از محضرتون، اونها ناظر به افرادی هم که متاسفانه بیش از این که بخواد تبلیغی صورت بگیره ممکنه تخریب از جانب اونها انجام بشه. بسیار خوب. خب اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ تماس‌های
عزیزان.
بله بله، از تهران تماس داریم. آقای علیزاده هستند که صداتون رو. آقای علیزاده داخل استودیو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام.
با عرض تبریک ولادت حضرت شاه عبدالعظیم خدمت حاج آقا به شما مجری محترم و همچنین شیعان عزیز، من دو تا سوال داشتم از خدمت. البته سوال نه، پیشنهاد. یکی در مورد این آقای کمال حیدری که این شبکه های وهابی روش خیلی دارن مانور میدن. حاج آقا هم در جلسات قبلی فرمودن که مسئولین حوزه دارن روش کار میکنن که این آقا بیاد ندامت خودش رو خودش اعلام بکنه. مثلا یه خواهشی هم از همین تریبون از مسئولین حوزه بکنیم که اگر امکان داره در این هم یه مقدار تصریح بکنن که خیلی ممنون میشیم. دوم این که این آقای عقیده بیعقل خیلی داره دیگه به ائمه جسارت میکنه تو شبکه. حاج آقا فکر نمی کنن این جریان وقت اون نرسیده که جریان اون زندان وکیل‌آباد از طرف خودشون یا از طرف ماها توی اینترنت افشا بشه؟ چون این آقا خیلی داره دیگه شلوغ میکنه.
بسیار خوب، بله پیشنهادات شما رو هم حالا ما یادداشت کردیم.
تشکر میکنم. خدا قوت یا عوی.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه انشالله، خدا نگهدار شما. خب حالا نسبت به این جریان دوم که حالا ورود نمی کنیم، نسبت به حالا سوال اولشون که راجع به آقای حیدری بود.
بله، حالا ما همین امروز هم جلسه داشتیم برای شما عرض کنم در مرکز مدیریت معاونت پژوهش و عزیزانم بودن از قوه قضاییه هم از معاونین جناب جای رئیسی هم تشریف داشتند. اینها به بحثهایی شد، مقدمات کار داره یواش باشه انشالله فراهم میشه، خوبیشون بیاد، یعنی حداقل حق دفاعی بدیم بهشون اونجایی که حرفایشون رو تقطیع کردن مطرح بشه. اونایی که واقعا مقصر بوده بی محابا اومده مطرح کرده، یا بعضی از حرفایی که خب هر حرفیم که نمیشه سند. ببینید هر حرفی رو نمیشه. من اون دفعه هم گفتم ما باید نبش قبر بکنیم. بیان میگه علمای شیعه اینطور میگن، علمای سنی شیعه رو علیه اهل سنت، اهل سنت علیه شیعه است. این معقول نیست اصلا. و اینها باید یه مقداری جلسات مختلفی گذاشته بشه و ایشون هم بیاد صحبتش میکرد. موارد ایشون واقعا مسیرشون نادرست بوده، شون خودشون بیان اصلاح بکنن. قطعا اگر خودش اصلاح بکنه تأثیر گزارش خیلی بیشتره، قطعا تأثیر گزارش خیلی بیشتر هست. ایشون یک کسی است که معتقد به نظام، معتقد به رهبری، اینطوری نیست که آدم ضد انقلاب و ضد چیز باشه. حالا آدم بد سلیقه است، کارهای انجام حرفهایی زده که اینها قابل توجیه نیست، در روی شکی نیست. راه غیر از این که ایشون بیاد بگه مثلا اینها اشتباه بوده، خودشون بیان بگن، خب قطعا تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. و بهانه رو از این شبکه‌های وهابی برای همیشه میگیره، یا برای لندن نشین‌هایی که دنبال این فرصت هستن علیه چی، علیه حوزه، علیه مرجعیت بیانیه بدن، غیره کنن، اینا رو همه هم خل صلاح میکنه. ما تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم، هیچ وجه دریغی نداریم. دوستان هم شما دعا کنن خدا توفیقمون بده بتونیم در این مسیر یک قدم مثبت انشالله برداریم.
بله عزیزان، حالا بسیار زیاد تماس میگیرن راجع به این بحث سوال میکنن، چون حضرت عالی رو حقیقتا جز پیشگامان این جلوگیری از انحرافات در مذهب حقه شیعه میدونن. به خاطر این حالا احساس وظیفه میکنن و چنین سوالاتی مطرح میکنن. انشالله خب آجا خودشون هم فرمودند که تماما پیگیر هستن و انشالله در آخر هم انشالله نتایج رو از حضرت استاد خواهیم شنید. بسیار خوب، آقای کرمی، آقا علی کرمی پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا علی بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
سلام، خدمت خدا و حضرت محمد و خواندن ترانش، خصوصا حضرت علی افراد جلالله. خدمت هستم. سه تا موضوع میخواستم بگم. اول اینکه اون کتابی که گفتید احادیث رو با علم امروزی منطبق کرده رو لطف کنید دوباره بگید، من اونطوری گفتید اصلا یادم رو دیگه شرمنده.
کتابی که چی دوباره بفرمایید آقای کرمی؟
اون کتابی که گفتید احادیث رو با علم امروزی منطبق کرده، فرمودید که کنم چند جلدم هست، اسمشو گفتید ولی من خودکار دم دستم بود نه یادم.
بله، راجع به جلسه پیش سوالشون این بود که در باب علم اعلمیت و افضلیت خود ایشون آقای کرمی تماس گرفتند، اینکه علم امیرالمؤمنین چه جایگاهی داره و راجع به علی و باباها سوال پرسیدند. بعد کتابی معرفی شده بود اینجا، مثل اینکه حالا نام کتاب رو می‌خواستن که دریافت رو کنن.
من تو ذهنم
نیست. تشکر کنم، این جوابمونو گرفتیم، این ریشه دشمنی با علی چیه خصوصا به جز موضوع نفاق که تو اون جلسه گفتید، ریشه دشمنی
فهمیدیم،
برای
اینم
میخواستم ازتون تشکر کنم.
بله آقای کرمی، عذرخواهی میکنم. اون جلسه الان به ذهنمون رسید، این کتابی که حضرت استاد بسیار تأکید دارن، همین کتاب آخرین پیامبر و اولین دانشگاه بود که در ذیل سوال حضرت عالی مطرح کردن.
بله، توفیق باشه بخریم. بعد خدمت رفتم دیگه. آخر حرفم هم یه توصیه داشتم، اینکه الان که همه جا توصیه های پزشکی اسلامی و طب سنتی وجود داره و هر کسی یه توصیه پزشکی میکنه، آدم نمیدونه به کدوم اعتماد کنه. شما که منابع معتبر رو تو دست دارید و همه حرفتون طبق سندهای معتبره، توی این وضعیت کرونا هم که هست، طبق منابع معتبر و توصیه های پزشکی عمر، توصیه پزشکی عمر رو بگید و یه ویژه برنامه داشته باشید در مورد این. پزشکی چیز مدرن و اختراع فرض که نیست که، بنیانش پزشکی بنیان پزشکی غربیه، پزشکی اوایل نه خودمونه. هر چیزی هم که سیستم ایمنی بدن رو قوی کنه خب پزشکی حساب میشه دیگه، که ریشه تاریخی داره. لطفا یه ویژه برنامه بذارید برای این موضوع اگه میشه. توی برنامه های دیگه‌تون به نظرم جا نداشت که مثلا به اونا پیام بدم. نمیدونم
تشکر میکنم از حضرت عالی. بنده خودم عقیدم بر این هست، خدای عالم هر مرضی رو خلق کرده داروش هم خلق کرده. حالا داروهایی که به قول مقام مزدم را چیزهایی که از آمریکا برای ما میاد، ما مشکوک هستیم به اینها، هم به خودشون همون چیزی که میخوان بیارن برای ما، قطعا خیرخواه ملت ما نیستن، در اون شکی نیست، در اون هیچ شبهی نیست، اونا خیرخواه مردم ما نیستن. ولی در رابطه با همین داروهای سنتی، ما دو سه نفر از کارمندان محققین خود مؤسسه کرونا گرفتن بدون اینکه برن بیمارستان و غیره، با همین داروهای سنتی الحمدلله خیلی خوب شدن. از منصوبین ما همینطور گرفته بودن با همین داروهای سنتی. البته از اون طرفم اگر چنانچه عفونتی و غیره هست از آمپولهایی که برای شما عرض کنم عفونت رو از بین میره، از اونام استفاده کردن. ولی از این که بیان داروهایی که از غرب بخواد بیان از اونها استفاده کنن و غیره، الان خودشون هم گرفتارن.
بله.
خودشون هم الان گرفتارن. ولی خب من به عنوان یک خلاصه هموطن ایرانی از همه ایرانیان تقاضا می کنم این خلاصه مواردی که اعلام می شود از نظر رعایت اصول بهداشتی، ماکس زدن و فاصله را رعایت کردن و این مسائلی که از روز شنبه داره اجرا میشه، آقایان مراجع مثلا طلال از ما سیستانی و غیره میگه اگر کسی باعث بشود دیگری گرفتار کرونا بشه از بین برود، در حقیقت قاتل او میشه، زمان دارد. حالا اگر نگیم قصاص دارد، دیه به گردنش میاد. ولی از همه عزیزان تقاضا داریم رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن. کوچکترین در اینجا بحث شخصی نیست، بحث عموم مردم هست. شما وقتی ماکس نمیزنی یا برای شما هم رعایت نمی کنی، در حقیقت به دیگران ضرر میزنی و این خلاف شرعه و حرام هست. امروز هم که زور اخبار از مسئولین که اینها هیچ رعایت نمی کنن، من خیلی خوشم آمد. دست گذاشته بود در مجلس، در ادارات، در خود ریاست جمهوری و غیره، یک وزیر میاد اطرافش 10-15 نفر هستن و غیره. البته خود مسئولین محترم ما رعایت کنن، الگو باشن برای مردم. حالا مسئول خود مردم برای رعایت این مسائل، این دیگه از اوجب واجباته. یعنی بحث بازی کردن با جان مردمه، بحث شوخی نیست. بله.
بسیار خوب آقای کرمی، تشکر میکنیم از تماستون و شما رو به خدا میسپاریم. خداحافظ. شما سلامت باشین. بله، تماس بعدی بفرمایید. آقای محسن از تهران هستند. آقای محسن در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مرعشی و استاد گرامی. خیلی ممنون از شبکه خوبتون. تشکر کنم اول، من قبل از اینکه ما این شبکه، یعنی قبل که نه، خیلی قبلترش تو این شبهات وهابیت رو تاثیر داشت مثلا تو کلا تو زندگیم، ولی خب خدا رو شکر الان خیلی خوبم. حالا کتابی هم معرفی کردن، امام شناسی علامه تهرانی، اونم خیلی کمکم کرده.
الحمدلله.
سوالی که خدمت استاد داشتم این که دیدگاه اهل تشیع نسبت به آقای ابن عربی رو خواستم، اینکه چطوریه مثلا موضوع نسبت بهشون، بزرگانی مثل آقای تهرانی، مثل علامه حسنزاده یا مثلا سید علی قاضی، اینا احترام خاصی به ایشون داشتن. خواستم اینم موضوع کلن تشیع نسبت به این شخص چطوره، چون من خیلی مثلا روی این شخص یه جور علاقه دارم. خواستم اینم مثلا توضیح بدن ایشون که دیدگاه نسبتش به چطوره و عقاید شیعه نسبت به چطوره. ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما تشکر میکنیم از شما. بله.
شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله پاسخ از استاد خواهیم شنید.
ببینید، حالا ابن عربی باشد یا غیره باشد، بزرگان نظرات اختلافی دارن، یک سری نظر مثبت دارن، حتی خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ولی خب اینها معصوم نیستن و مطالبی دارن که با قرآن و سنت همخوانی ندارد، یا حتی بر ضدش مطالبی دارن. شاید اینها به خاطر تقیه بوده، به خاطر مسائل حکومتی بوده و غیره. در بس تمام حرفهایشون رو گرفتن قطعا نادرسته. از طرفی هم بنده عقیدم برنست که ما بیاییم تکفیر کنیم، پایین کنیم، بالا کنیم، غیره کنیم، این هم نادرسته. حرفهای خوبی که دارن اینها باید ما بگیریم، حرفهایی که خلاف قرآن و سنت اینا رو باید کنار بگذاریم. و بنده خودم 8 سال خدمت حضرت آیت الله شهابادی رضوان الله، شیخ محمد شهابادی استاد ساده ما، ما حتی خارج عرفان هم خواندیم، خارج فلسفش هم خواندیم، خارج اسفارو برای شما عرض کنم، مال کتاب صدرالدین و گونوی و غیره. و ما همیشه میگفتیم استاد اگر ما فرمایشاتی که این عرفا دارن طبقش ما روایتی داشته باشیم یا یک آیه داشته باشیم و فلو به صورت مطلق و عام میپذیریم، ولی مادامی که ما از ائمه علیهم السلام روایتی بر حرفای اینها ما نداریم رد نمی کنیم، اینا رو در بقعه امکان میگذاریم تا یک روایتی پیدا بکنیم بر طبق آن. ولذا بنده نسبت به امثال اینا عرض کردم نه تکفیرشون میکنم و نه تأییدشون میکنم. بنده خودم نظرم به این شکلی است، 4 تا مطالب خوبی داره و مطالب خوب اینها رو باید بگیریم، مطالب نادرست اینها رو هم کنار بزنیم، در وضع هرچی اینها گفتن بپذیریم قطعا نادرست.
نسبت به غیر معصوم، معصوم رو که هر چیزی که خودش میفرماید درست، در غیر معصوم تمام انسان ها نگاه میکنیم به اون چیز.
بله خب اینا ببینید عرض کردم ما در اون موقعیت نبودیم. اینها ببینید مثلا دوستان میدانن در زمان شاه خب اسمی از امام بردن در حقیقت جرم، یعنی مثل که شما اگر 100 کیلو تریاک حمل میکردی این اندازه جرم نداره، شما میامدی مثلا بالای منبر اسمی از حضرت امام رضوان الله. خب در اون زمان اگر یک کسی می آمد بالای منبر یه تعریف تمجیدی از حکومت میکرد، ما بیا میگه چون ایشون رفته تمجید از شاه کرده چنین است و چنان است اینها، خب دیگه ما این دوران رو دیدیم و اون خفقان رو دیدیم و یک کسی میرفت در حتی روستا منبر میرفت، همین سپاه دانش روز اول میآمدن تعهد میدادن شما باید شاه را دعا کنید بر منبر.
عجب.
بله اگر نمیشد دیگه بلا به سرش می آوردن، پدرش در می آوردن. خب ببینید در اون زمان حالا این آقایان هم در یک عصری بودن حکومت در دست اهل سنت افراطی بوده، مخالفین شیعه بودن و غیره، مطالبی هم دارن لعل ما نمیدانیم روی تقیه یا ترس بوده، اینا رو همه رو ما نمیتوانیم به حساب عقیده شخصی اینها بگذاریم.
بله بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد. تماس های زیاد دیگه ای هم داریم. آقا امین از تهران هستند، بفرمایید آقا امین.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
آدم قدیمی من الان سوال داشتم، ولی این موضوعی که شما از وحدت گفتید میخوام در این مورد با شما صحبت کنم.
شما سوال ما را جواب آوردید جوابش آقا امین یا نه؟
من جوابش آوردم، ولی این که شما از وحدت صحبت کردید واقعیتش میخوام در این مورد صحبت کنم. اون من در برنامه دیگه قول شرف میدم به شما بگم. قبول از آقا؟
ایراده شما یک دقیقه صحبت کنید در رابطه با وحدت، ما بقیش هم بفرمایید سوالی که ما کرده بودیم. که اگر یک کسی آمد پیش حضرت عالی گفتید 1000 تا دلیل دارم برای حقانیت مذهبم، یکی از اینها را امشب برای بینندگان ما بیان کنید.
بله فرصت هم داشتین الحمدلله رفتین انشاءالله.
بله.
پرسیدین.
بله حتما رفتید. بله. سوال کردید پرسیدید، بزرگواری کنید ما استفاده کنیم.
من واقعا امشب از بیان شما خیلی لذت بردم، بخاطر مدت دعوا چیز میخوام با شما صحبت کنم.
گفتم یک دقیقه ما وقت میدیم، یعنی الان من ساعت رو نگاه میکنم حضرت عالی صحبت کنید.
حضرت امام فرمودن هر شیعه به سنی بد بگه شیعه نیست، هر سنی هم به شیعه بد بگه سنی نیست، درسته؟
بله بفرمایید، فرمایشتون رو بفرمایید.
آقای قدیمی شما میگین توهین زن اینا همه رو شیعه داره نسبت به اهل سنت انجام میده. شما یک اهل سنت پیدا کن که یکی از خدای نکرده از اهل بیت لعن کرده باشه. شما خودت توی برنامه مستقیم به مردم بلوچستان توهین کردی.
آقا امین شما الحمدلله. بله بله بفرم.
این آج آقا تو صدا و سیما اومدن زهر سنت توین کردن، بعد آقا یه جوش جمع کردن بسن آقا تو فجر انداختی زندان وحدت این نمیشه. آقا دیمی وحدت باید درست باشه با حلوه حلوه گفتن در این شروع نمیشه. بله برم نتیجه این بحثای من و شما این برنامه هایی که اینجا میذارین اهل سنت تخریب میکنین، نتیجه چی میشه؟ داعش میشه، بعد جریان سوریه و عراق و لبنان اینا پیش میاد. ما اگه میخوایم بگیم وحدت، آقا وحدت میخوایم آقا اختلافات حل کنیم. آقا غزینی شما یکی از علمای اهل سنت و برداشت هم میشه که خودت هم که در بشین بگی قوم اینجا دور نیستی با هم بشینیم صحبت کنیم.
دقیقتون تمام شد آقای
بیشترم.
بله
الحمدلله. همین شما الحمدلله جز بینندگان پر و پا قرص برنامه هم شدین خدا رو شکر.
بله.
و میبینین که تمام مطالبی که اینجاها حضرت استاد نقل میفرمایند همه از مصادر هستند و خیلی کامل مکتوب، همون چیزی که از خود کتابهای اهل سنت نقل شده همونها کاملا به شما نشون داده میشه. خب خیلی خوشحال میشدیم که به جای اینکه به صورت کلی بخواید بگین که بله توهین هایی میشه و اینها، بلکه اینها رو با مصدر نشون، در فلان کتاب در فلان جا فلان توهین رو مثلا شما انجام دادین یا فلان چیزی انجام شده. این که واضحه که تماما ترچی شما دارین میبینین همه اینها، حالا اگر شما تلقی توهینی هم دارین، تماما از کتاب هایی هست که خودتون دارین ملاحظه میکنین و منسوب به خود اهل سنت هم هست. اما خب این سوال شما، جوابی هم واسه اون سوال پیشین داشتین شما؟
توهین از کتاب نیست
آقا جان. آقا امین جان ببینید، ما گفتیم یک دقیقه صحبت کن، شما میگی علمای اهل سنت به شیعه یا اهل بیت توهین کردن یا نه، لازم شد من 50 تا مدرک بیارم از ابن خلدون، ابن تیمیه و دیگران، هم به ائمه توهین کردن هم به شیعه توهین کردن. ببینید اینها الا ما شاء الله ما مدرک داریم در توهینشون به اهل بیت، توهینشون به شیعه. در روی شما از این جهت شما چیز نکنید. ولی این که الان یه کسی آمده شما یه کسی رو بیارد اونجا صحبت کنه دیگه، خب حضرت علی به عنوان یک سنی عزیز ما تشکرم میکنیم. شما بفرمایید الان یک نفر آمده میخواد چه کار بکنه؟ سنی بشه. میگه آقا سنی حقه یا شیعه حقه؟ شما بفرمایید ادلتون رو بگید، 2 دقیقه در اختیار شما این آنتن و مردم استفاده کنن، ما هم استفاده کنیم عزیزم. بفرمایید.
البته تماس‌های زیادی هم از همین هم حالا حضرت استاد لطف می‌فرمایند و می‌فرمایند که این فرصت رو در اختیار شما قرار میدن، دیگه حالا ناچار هستیم و می‌پذیریم. بفرمایید آقا امین.
من گفتم نه آدم، شما چون الان میگین باشه من میگم. ببین آقا جان، مذهبی که من انتخاب کردم خدا پرسته، غیر خدا رو نمی‌پرسته. مذهبی من ازدواج ساعتی و هفتگی نداره. مذهب من نماز 5 وقت می‌خونه، چون خدا گفته 5 وقت. خدا در سوره بقره میفرماید
دلایل اثبات مذهبتون هست، حالا اینها رو دارین میگین. الان این از این فرصت میتونین استفاده کنین، البته حالا 30 ثانیه‌اش رفته.
خدا در سوره بقره میفرماید
که چرا
نگفته مذهب کنین. خب مذهب من فقط از خدا میخواد، چون خدا گفته من قادر مطلقم، از رگ گردن به شما نزدیکترم.
شما خدایی که دارین میگین از کدوم مذهب میپسندین که این خدایی رو که میخواین برای خودتون ترسیم بکنین؟ من میخوام که شما بهتر بتونین تبلیغتون رو انجام بدین. این که به صورت کلی دارین یه سری جملات میگین.
ببین خدا میگه من قادر مطلقم، بدون اذن منم برگ از درخت جدا نمیشه، از رگ گردن به شما نزدیکترم. بخواید من تا استجابت کنم؟ وقتی خدا اینقدر قدرت داره در هر زمان و مکان با ماست، خب پس چه دلیلی داره ما کسی که 1000 سال پیش از دنیا رفته بوم بچسبیم؟ آیه برادر.
خب صاحب کنم این شد دلیل بر حقانیت شما؟
حالا شما عزیز رو حساب کن. من میگم من
عزیز من میخوام یه کسی آمده مسیحیه، آمده میخواد اسلام رو انتخاب بکنه، بگه من دین مذهب شیعه رو انتخاب کنم یا مذهب اهل سنت رو. دلیل اول ریشه رو شما بیا صحبت بکن عزیز دل من.
آقا جان
شما من که عزیز من قبلا اون آقای بزرگوار در قرآن سوره یوسف آیه 97 فرزندان یعقوب میان پیش پدرشون یا ابانا استغفر لنا، چرا حضرت یعقوب نگفت بچه های من خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره؟ چرا نگفت؟ گفت سوف استغفر لکم ربی. در سوره نساء آیه 64 ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. باید پیغمبر برای این استغفار کنه. چرا استغفار خودشون فایده نکرده؟ بعد از اینکه پیغمبر استغفار کرد لوجد الله توابا رحیما. خب اینه چیکار میخوای بکنی شما؟
اجازه بده الان حرفتون تمام شد دیگه.
بفرمایید شما.
اولا که حضرت ابراهیم زنده بود، حضرت یعقوب داخل، حضرت یعقوب زنده بود.
یعنی اگر زنده باشن خدا از رگ گردن نزدیکتر نیست، ولی اگر از دنیا رفتن از رگ گردن نزدیکتر میشه.
بل فرصت هم الان اشاره میکنن که زنده بود. به اتمام رسیده.
نه زنده بودن دخیل است در این که ادعونی استجب لکم. وقتی از دنیا رفت دیگه خدای عالم ادعونی استجب لکم. در زنده بودن یا خود صحیح بخاری از قول عمر ابن الخطاب کننا نتوسل به نبینا، ما متوسل به پیغمبر می شدیم.
آقا از مرده رو نمیگیم، ما داریم چیز دیگه میگیم. من میگم چیزی که از سنی دیدم، چیزی که از شیعه دیدم.
آها بله، ما ممنونیم از شما و این حرف شما مخالف عقاید کل اهل سنته، کلن ها مخالف عقاید اهل سنت است برادر عزیز من. اینها این مطلب را نمیپذیرند و الان شما نگاه کنید، حالا آقا را چیز بفرمایید. ما ببینید بزرگان شما سبکی از استوانهای علمی اهل سنته. در شفا استقام بفرما یجوز و یحسن التوسل والاستغاثه، یعنی یا رسول الله گفتن و تشفع به نبی و جواز ذلک و حسنه من الامور المعلومه لکل ذی دین. هر کس دین دارد توسل و استغاثه پیغمبر را قبول دارد و این از فعل انبیا و مرسلین و سیره سلف صالح هستند. پیغمبر اکرم در زمان حیاتش، بعد از حیاتش قابل استغاثه هست. ادعای اجماع هم میکند ایشون. ببینید ادعای اجماع میکنه، نه فقط چیز. یا سمحودی باز از علمای بزرگ اهل سنت، برادر بزرگوارم، اعلم بدان ان الاستغاثه و تشفع بالنبی بجاهی فلان من فعل الانبیا واقع فی کل حالین قبل خلقه بعد خلقه فی حیات دنیویه و مدت البرزخ و عرصات القیامه. آقا شما سنی هستی یا این سنیه؟ ببین برادر بزرگوارم، شما ببینید در رابطه با سمحودی در شذرات و ذهب تعبیرش این است که هما امام مفنن متمیزون الامام القدوه الحجه، یه همچه آدمی است در میان اهل سنت. یا سبکی که ما آوردیم تعبیر ذهبی این است العلامه الفقیه المحدث الحافظ فخر العلماء. ذهبی و دیگران بیش از 50 مورد آوردن، افرادی آمدن کنار قبر پیغمبر به پیغمبر استغاثه کردن، از خود پیغمبر شفای بچهشون رو، شفای بیماریشون رو گرفتن. اینها یکی دو مورد نیست آقای امینجان، شما چطور داری همینطوری؟ ما گفتیم شما دلیلی برای حقان رفتی بحث توسل و غیره ای که اهل سنت همه این رو بله، 4 تا وهابی ها یا از این جوجه وهابی ها از ابن تیمیه به این طرف این خزعبلات رو مطرح میکنن. بزرگان اهل سنت علیه وهابیت بیش از شیعه کتاب نوشتن، اصلا خلاف قرآنه. ولو انهم ظلموا انفسهم، شما ببینید کتابهای فقهی اهل سنت رو ببین، ابن قدامه مقدسی از حنبلی ها، آقای نووی از شافعی ها، مالک از مالکی ها، همشون میگن آقا در کنار قبر پیغمبر برید این آیه 64 سوره نساء را بخوانید و بگید یا رسول الله ما اومدیم به شما متوسل میشیم. این یک مورد دو مورد نیست، این اتفاق جمیع علمای اهل سنت، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، همشون معتقدن به مشروعیت توسل به رسول اکرم، به قبر رسول اکرم. یک مورد دو مورد نیست پسر من عزیز دل من. این ذهنت رو با این تفکرات باطل وهابیا آلوده نکن عزیز دل من. بله
سنتون، خیلی استفاده کردیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنیم از همه عزیزانی که با ما تماس گرفتند و عذرخواهی هم میکنیم از عزیزانی که تماس گرفتن و متاسفانه نتونستیم صدای اونها رو بشنویم. انشالله تا دیدار دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت، ابو صالح.